الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم ناینی متعرض قبل از ورود در مرجحات متعرض بحث توقف و تأخیر شدن و در بحث تأخیر یعنی روایت توقف و تأخیر که عرض کردیم روایتی ما در تأخیر نداریم آقا این گفتن یا اینا و در بحث تأخیر به اصطلاح بعضی از تنبیهات فرمودن. تنبیه چهارمش این بود که آیا تأخیر در مسئله اصولی است یا در مسئله فقهیه. عرض کردیم این نکته اصلا پیشون بحث کردن و برگردوندن به مسئله اصولی و بعضی از ثمرات رو هم ذکر کردن. عرض کردیم به ذهن ما میاد بحث این نحوی که ایشون فرمودن نباشه. اگر از لسان این روایتی که بانان تأخیر آمده مسئله تسلیم در بیاد، این مسئله اولا ریشه کلامی داره و عملا تأخیر فقهی است. و اگر از روایات و ادلهش در بیاد که مثلا از باب حجیت، اگر حجیت باشه میشه مسئله اصولی، اگر از باب تسلیم باشه میشه مسئله فقهی. البته ایشون هم قبول کرده آخرش، بله نظرشون بینه. بعد متعرض این که آیا تأخیر بدویس یا آثارش اینه، یکیش اینه که آیا تأخیر برای مفتی است در فتوی به مضمون احده ما. این تأخیری که در ناحیه اصول شأن مفتیه، اگر در ناحیه فقه باشه شأن مقلد هم هست. این یه بحثی است که در اوائل بحث به حساب ولایون بحث حجج در اول قطع هم مرحوم ناینی و آغازی ها اشاره کردن. آغازی ها اصرارشون اینه که ادله حجیت حجج و یا اصول شامل مجتهد و عامی هر دو میشه، مثلا لا تنقض الیقین بشک شامل مجتهد هم میشه شامل عامی هم میشه شامل هر دو میشه. مرحوم ناینی حرفشون اینه که لا تنقض الیقین بشک خطابش به مجتهده، اصلا عامی نمیگیره. آزیا در اونجا حرفش اینه، چون حرف مرحوم ناینی این است که مکلف و مقلد نه یقینش درسته نه ظنش درسته نه شکش درسته، حساب کتاب نداره، میخواد در احکام شرعیه استصحاب بکنه وقایع حکم، نه یقینش یقینه نه شکش شکیش رو نیست. مرحوم آزیا میگه درسته، اما چون مجتهد میتونه این کارو بکنه بگه این مسئله قطعا حالت سابقش این است و بعد شک میکنیم استصحاب مثلا جاری میشه، میتونه مقلد در این مسئله مشهد رجوع کنه اونم استصحاب جاری کنه. خلاصه بحث، لکن حق انصافا بنای نیست، این ادله احکام شامل مقلد نمیشه اصولا، اصلا کتابات متعرض مقلد نیست برای کسی است که با ادله تفصیلی کاملا آشنا. این مطلب دو مرتبه همینجا آغازی ها داره، یعنی اینجا هم مرحوم آغازی ها این مطلب رو داره، لکن توضیحش در سابق گذاشت، من فقط عرض میکنم به عنوان توضیح. پس اولا ایشون این ثمره رو گفته، بد حرفی نیست اما خیلی اهمیتی نداره. دوم این که تأخیر استمراری است یا بدوی است، این چرا این مهمه؟ اگر تأخیر در مسئله فقهی باشه این تأخیر استمراری است، اما اگر به اصطلاح در مسئله کلامی باشه یا بقول بخش مرد در مسئله اصولی باشه احتمالاً بدوی بشه، چون تأخیرش به خاطر اینکه هنوز حجت تشخیص نداده. یکی رو حجت قرار داد مخیرن، دیگه نمیتونه اون دومی رو قرار، اما در مسئله فقهی چرا؟ مثلا تو همون روایت گفت تو محمل نماز میخوای یا رو زمین، امام فرمود مخیری، گاهی رو زمین نماز میخوای رو تو محمل، مشکل نداره که گاهی به این عمل میکنه گاهی به اون، این مشکل نداره. اگه مسئله فقهی شد دیگه مشکل نداره. اون وقت در اینجا چون با کفایه یک مقدار اختلاف داره، سعی کرده ایشون با مطالب کفایه هم برخورد بکنه و عمدش هم آغازی هم از باب مسئله استصحاب پیش میاد، چون آخر کلام مرحوم ناینی یه چیز داره در دوران هم به این تعیین تحقیق که آغازی اشکال داره، انصافا اشکال آغازی اونجا وارده، لکه ما چرا وارد این بحث نشیم؟ چون مثلا تأخیر ثابت نیست، اون مقداری هم که تأخیر توی باب تسلیمه در باب رخصه، اصلا این بحث ها فایده لذا بخواییم عبارت ناینه رو بکنیم آزیاب استثاب که اصلا پیش ما جاری نمیشه در شمال حکمیه، این استثابی که ایشون فرمودن در مسائل اصولی استثاب جاری نمیشه. لذا اگه بخواهم اینا رو شرح بدیم از یعنی اصل مطلب روشن شد، تخییری ثابت نیست که این فروع پیش بیاد، اون تخییری که ثابت شد قدر متعقن به معنای تسلیمه، اونم جاییست که با خسه رخصت هست که انسان در محمل نماز بخونه، رخصت هم هست روی زمین که اصل اول روی زمین بخونه. امام میفرمه مخیری، دلت میخواد این طور یا اون طور. بله روایت هست که نفسا 10 روز رو حیض قرار بده، روایت هست 18 روز، روایت هست 23 روز، مخیره. این چرا این مسئله مهمیه؟ این دیگه این مسئله رخص نیست، لیکن این سندش ثابت نشد، اصلا روایت نیست، تو فقه رضا آمده، این ارزش وجودی نداره. یه روایت هم در تکبیر بود که از تشهد بلند میشه الله اکبر بگی یا نه، امام مقریب اگه اون روایت هم نبود، اگه این روایت امام نه ما هم تقریب بله مثلا بله فرقیم. لذا ما این بحث رو به این مقدار جمعش میکنیم. میمونه بحث بعدی، بحث نهم. ایشون میگه تخییر در صورت تعادل متعارضه اینه. عرض کردم اینه که ایشون فرموده مشهور این طوره، اما خب ادعای مطلقا تخییر قائلن چون به مرجعات بر نمیگردن. و عرض کردم این مسئله اختصاص به شیعه نه، ایشون نوشه المشهور بین الاصحاب، بین اصحاب هم نیست، خارج اصحاب هم همینطوره. ادعای از اهل سنت معتقدن در باب تعارض مطلقا جمع، ادعای مطلقا تخییر، ادعای هم ترجیح، مشهورشون ترجیحه و مرجعاتشون هم منصوص نیست، خودشون در آوردن. اون روز هم اجمالا خوندیم مرجعاتشون. پس اینی که بله وقت حکیه ان بعضن القول به تأخیر متمرادشون از بعض بعضی میگن این تعابیر مناسب نیست، مرادشون آخوند صاحب کفایه هست، صاحب کفایه غالب تأخیره حمل اخبار ترجیح رو بر استحباب کردن. بعد ایشون میفهمم یدل علی المشهور که باید ترجیح داد جملتون به اصطلاح من الاخبار، یکیش روایت، اولین روایتی که ایشون آوردن روایت عمر بن حنظله است. مثلا قاضی حاشی هم در اینجا دارن که حالا اون تخییر چون اینا نکات خاصی که باشه درش نیست الان نیست، ایشون روایت عمر بن حنظله رو میاره و بعد میفهم و ظهور هذه الروایت الشریفه فی وجوب ترجیح احد المتعارضین به هذه المزایا مما لا یکاد و یخفا. این به اصطلاح به اصطلاح این روایت رو ایشون میفهمن کاملا واضحه که در باب ترجیحه. حالا این از اینجا شروع کنیم یواش یواش. البته ایشان و بعد میگه و اشکال به ان موردها اختلاف الحکمین، حکمین بخونه حکمین نخونه، یعنی دو تا قاضی فی مستند حکم و فی مثلهی لابد من الترجیح لعدم قطع الخصومت به تخییر فلا تعم روایت و موارد تعارض روایات فی مقام روایات فی مقام الفتوا ضعیفون. چون ببینید البته آد مرحوم آی ناینی حرف چون اینه روایت صدرش اولش اختلاف دوتا قاضیه، دوتا مشتهد در حکمه، اما بعدش میگه مستند اونها رو نگاه بکنید، یعنی مرحوم ناینی میگه بله فان کل کان کل رجل من یختار رجل فراد یا ان یکونا فاختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم قال علیه السلام الحکم ما حکم به اعدلهما افقههما اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر قلت فانهما عدلان مرضیان قال ینظر الی ما کان من روایتهم عن نافی ذلک. خلاصه کلام ناینی اینه که اول سوال اول اختلاف قاضیه اینه، بعدش اختلاف روایته، چون داره یونظر الی ما کان من روایت ام ان نافی ذلک الذی حکما به یونظر المجمع علیه بین اصحابه. روشن شد؟ پس مرحوم ناینی میگه بله روایت صدرش در حکمینه، در قاضیه اینه، در حاکمه اینه، اما زیلش در روایت اینه. و من بعد ایشون میفهمد به این که بعد در اینکه این ترجیح مسئله اصولی است و که ان من استشکر الاستدلال به روایت لوجوب ترجیح فی مطلق المتعارضین قفل عن کون ترجیح فی المسئله الاصولیه. بعد ایشون میگه هادا کلهم، و اینکه این مسئله اصولی است، صدر روایه سوالن و جوابن و امکان فی مورد الحکومه الا ان الظاهر من قولی در الی ما، همینی که من توضیح دادم. فل انصاف ان التامل فی الروایه یوجب القطع بکون ترجیح لمطلق تعارض روایات، چه مال حکومت باشه نباشه، حاکم باشه، فلا ينبغي الاشكال على الاستدلال بها على وجوب الترجيح في مقام العمل والفتوى. بله، بعد اشکال میکنه که مالا هم بغیر اشکال که این داره حتی تلقا امامک کون و ترجیح به تلک المزایا در زمان حضور. بله، بعد جواب میده فإن اختصاص توقف به زمان الحضور، این فإن جواب لایم بغیر اشکال ها کمی بد چاپ شده، بد نوشته مرحوم مقرن، کما لا ينبغي الاشكال على الاستدلال، این اشکال چون در کجا؟ در توقف گفت حتی تلقا امامک، پس در ترجیحش هم حتی تلقا امامک، پس ترجیح هم میشه مال زمان حضور. فإن اختصاص توقف، این جواب اشکال، چون من خود من وقتی خوندم متحیر شدم که نایبی چی میخواد میگه، این حالا بد جور چاپ شده. جواب توقف مال زمان حضوره، این معناش نیست که ترجیح هم مال زمان حضور باشه، توقف اگر ما زمان حضور شد معناش این نیست که ترجیح هم زمان حضور باشه. وقت باز یک اشکال دیگه کردن و اون این که در روایت سماعه که ما اینو مفصل شرح دادیم، مرحوم نایی در محل خود رو شرح ندادن، چون روایت سماعه رو کلینی در باب به حساب تخییر داده، لا تعمل به واحد من ما حتی تلقا صاحبک، توقف مزن، قال قلت لابد دنیا آمد به واحد، قال خود به مافی خلاف العامه، این خلاف العامه جزء مرجحاته، این مرجح بعد از توقف آمده. وجه المعارضه، بعد توضیح واضح دیگه، چون در اون معارضه میگه اگه مخالف عامه بود اون مرجحه، اینجا میگه نه بعدش، ولکن الاصحاب لم یعملوا به روایت الاحتجاج بل عملهم على طبق المقبوله، اونی که در مقبول آمده عمل کردن، خیلی عجیبه، فلا تصلح روایت الاحتجاج للمعارضه. بعد ایشون میگن دلالت المقبوله على وجوب ترجیح بالمزایا المذکوره فی غایت الوضوح، حالا کسی کاش که از ایشون میپرسه این غایت وضوح بود، چرا خود قدمای ما این کار نکردن، مثلا مرحوم شیخ در باب تعارض این کارو بکنه، یا فرض کنیم مرحوم محقق در معارج در، یا مرحوم صاحب معالم در معالم میگه استنادن لغات ضعیفه، چطور توجه نشده که اصحاب، اما خود مرحوم علامه رحمه الله عمل نکرده به روایت چون ضعیفه را بسنن، ولی لالکه سمیت به مقبوله مضافن الى اعتزادها به روایت اخرى قد استقصاها شیخ فی الفرائد. فرائد اسم یکیست که یکی از شاگردهای ایشان گذاشته، اسم کتاب رسائله، چهار تا رساله بوده، مراد ایشون هم از شیخ، شیخ انصاری، چون شیخ قادم شیخ توسی ذهن تبادر داره، شیخ در کتاب اصول متأخر ما مراد شیخ انصاری است. اجمعها بعد المقبوله مرفوعت و زراره، این بسیار خوب، حالا ایشون فرمود که خیلی اون وضع مقبول خراب، حالا چطور؟ و این هاده روایه و این کانت ضعیفتن رواها ابن ابی جمهور الاحصایی. من یاد بگم عرض کردم یه تحقیقی بعضی ها کردن انجامه های کتاب هایی که ابن ابی جمهور به خط خودش نوشته، اینا رو جمع کردن آخری که اون انجامه ها رو که من نگاه کردم پایانش تو بعضی ها اسم خودش که نوشته به چهار واسطه میرسه به جمهور، بعضیش به سه واسطه، حالا شاید مثلا حذف کرده، در بعضیش نوشته ابن ابی جمهور، در بعضیش ابن جمهور، من هم هنوز نفهمیدم اسم این جد اعلی جمهور بوده یا ابو جمهور بوده، مگر اینکه این نسخ خط ایشان نباشه، این مجموعه نسخی از خط ایشان در خود اول لالی که به خط ایشان من دیدم خودم رویت کردم در مشهد و اینی که ایشون نوشته فی قوال لالی، این اشتباهه. اول لالی سونی که خود مرحوم مؤلف نوشته گفتن غلط نوشته، اون بحث دیگری است. الا اسم کتاب که به خط خود مرحوم مؤلفه اول لالی است. بله بله. بعد ایشون میگه تعن صاحب الحدائق فی کتاب و مصنفی ما عدم وجود روایه فی کتب العلامه، درسته خیلی اشکالات هست الا انها تصلح لان تکون مؤیدتن لمقبولت عمر ابن حنظله. بله مضافن بله. و بعد هادا لا ينبغي التأمل والاشكال في وجوب الترجيح بين الروايات المتعارضه. این خلاصه من مختصرا سریعا کلام مرحوم ناینی رو نکنیم طبق قاعده ای که داریم کتاب بعد وارد بشیم. مرحوم آقا زیایی حاشیه نسبتا مفصلی اینجا داره و یه اشکالی راجع به مقبوله عمر بن حنظله داره. مرحوم آقا زیایی دقت کنید، عمده طول اشکال علی روایه عمدش اینه، هو ان فی مقام تعارض حکمین لا معنا لترجیح فی مدرکه ما. یعنی مرحوم آزیا میگه ذیل عبارت هنوز تتمه اختلاف حکمینه. مرحوم آزناینی میخواست میگه ذیل حکایت جدا شده از حکمین، رفته رو اختلاف روایات، روشن شد. مرحوم آزیا میگه یونظر الی ما کان من روایت ما انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابه. خوب دقت کن حرف آزیا رو، یعنی شما دو تا حاکم گرفتین، دو تا حکم گرفتین، دو تا قاضی گرفتین، نگاه بکنین آیا این رسمشه که اگه دو تا قاضی مجتهد ما پیدا کردیم بهش مراجعه کردیم بیایم بهش بگیم آقا تو چرا این فتوا رو دادی، چرا این حکم اینجا اینجور کردی، اونی که بگیم چرا کردی، بعد بگه آقا دلیل من روایت سماعه بود، اون بگه دلیل من روایت زراره بود، بعد بیایم بگیم این روایت مجمع علیه اون روایت مجمع. اصلا این یعنی چی؟ یعنی اشکال قاضی رو کردن. یه صحبت سر حکمینه، سر قاضیینه، معنا نداره که به این مدرک حکمین نگاه بکنه. لا معنا لترجیح فی مدرک ما، بل الحاکم بعد ما اخذ الروایه و حکم بالفعل واقع علی وفق رویه فی شبهات الحکمیه لابد و ان یتبع هذا الحکم و مع تعارضه به حکم آخر یرجح احد الحکمین به اعلمیت الحاکم و عدلیتی و اوثقیتی. البته در روایت اعلم نیامده ها، حالا آزیاش را توجه نفرمودن، در روایت اعلم نیامده. خوب دقت کنید، اون چی که در روایت افقه آمده، توی مرفوع زراره اعلم آمده، البته در روایته. بله البته اینجا هم اعدل داره، اعدل هما اندک و اوسق هما فی نفسه، اونم اعلم نداره، اعدل داره. حالا شاید اشتباه شد، روشن شد حرف آزیا. پس نکته اساسی این است که روایت ابتداعا در حکمینه، اینه که قبول کردی، شما میخوای بگی از این یونظر رفت به روایت این. مرحوم آزیا میگه ببینید یونظر الی ما کان من روایت هم انا فی ذلک، این آقا تشخیص داد به این آقا مراجعه. این میاد از این سوال میکنه، بعد بشه به آقا شما اگر این مشتهده حتما روایت معارض دیده، حتما کارش کرده، اون آقا مشتهده حتما روایت معارض دیده، آیا منی که به این دوتا مراجعه کردم یا من ندارم به یک فقیه بگم یه فقیه دیگه بیا تو اصلا به آقا شما از چه روایت عمل کردیم، یه زراره، چرا رو این جهت، شما به چه سماعه، چرا به این جهت، بگه نه آقا این دوتا روایت رو امام فرمودین کدوم یکیش مشهوره کدوم یکیش مجمع علیه، به اون عمل بکنیم، به اون که اصلا این یه متعارف و هم چیزی وجود داره. دقت کنیم، لابد من یتبع هذا و مع تعارضه به حکم آخر یرجح احد الحکمین. اینجا حکمین بخونید نه حکمین، به علمیت الحاکم عدلیتی و اوثقیتی ولا مجال حین اذن لترجیح مدرک احد الحکمین الا مدرک الاخر. یعنی روشن شد نکته فنی کجاست؟ مرحوم آغازی ها میگه این ذیل که در ترجیح روایت آمده دنباله هنوز بحث حکمینه، از او جدا نشد، یون در الی ماکان من روایت معنا فی ذلک. این یونزر کی چیکار بکنه؟ روشو بله، اغلا یکون المرجع فی الواقعه به نسبت الی مجتهد آخر فضلا عن المقلد عند صدور حکم الحاکم الا حکم لانه نقیز الفتوا، مگر اینکه حکم فمه ما کان الحکم ثابتا ولو به ترجیح الحکم مرجعات الحاکم لا مجال رجوع المجتهد الثالث الى مدرک الحکم و حینه اذن فلا محیص عن من الالتزام به اعراض الاصحاب عن ذیل الروایه. در روشن اینه که این روایت مشهور است، این میگه نمیشه معقول نیست. کما ایضاً المرفوعات و ایضاً متعونون فی سنده، فی سنده ها باید باشه، فلا یبقا مجالون لوجوب ترجیح به مجاد المذکوره فر روایته و تسمیت الاولا مقبولتن من جهت کون صدوریهی مورد تسالم الاصحاب. عجیب مراجعه نکرد. لا هو به تمامه بل لم یلتزم احدون به رجوع سالس عند تعارض الحکمین الى مدرک هما و ظنی انه استشکل شیخون الاعظم به هذا البیان فی رسائله فراجع. نعم لا دست به ترجیح به مخالفت العامه و موافقت الکتاب کما هو ایزن دیدن اون اصحاب و فی غایت البعد ایزن حمل و اخبار ترجیح به ما علل استحباب به ما البته. لیکن به مرحوم آغازی ها میشه این حرف ایشون که باز بدتر از اون حرف اصلی مرحوم ناینیز روایاتی که اینجا، این روایاتی که اینجا ترجیح به مخالفت عامه رو دیگه داره که اصلا مخالف عامه از ما، مخالف کتاب مثلا موافق عامه مخالف کتاب اصلا روایت داره که از ما نیست، باطله، جای ترجیح نیست. وقتی میگه حجت نیست باطله، مثلا در روایت داره یا اذا سمعت من الحديث ما یوش، اذا سمعت من الحديث ما یوش به قول الناس فی التقیه. حالا میخواد معارض باشه نباشه، اگر بنا شد خودش درش تقیه باشه و بیان واقع نباشه، میخواد معارض باشه نباشه، اون خبری که مخالف عامه است بحث ترجیح نیست، بحث حجت اون، اونی که حجت نیست اصلا. این مطلبی رو ولذا ایشون میگه حمل اخبار ترجیح به ما در کفایه، من روز مست گفتم هم حرف کفایه رو قبول نکرده، نه ترجیح به ما رو قبول نمی کنه و کفایه هم همینه میگه، کفایه میگه موافقت کتاب مخالفت عامه رو قبول داریم لیکن ما رجحات نیست، فی نفسه حجت نیست. این هم راجع به روشن شد. لیکن مرحوم آغازی ها قدس الله نفسه درست توضیح ندادن، من تو عبارت ایشان رو تکمیل میکنم، خوب دقت بکنی. در روایت اینطوره یونظر الی ماکان من روایت معنا، سوال اینه ناظر کیه؟ البته آغازی ها در خلال عبارتش اول، لیکن به این بیان من خیلی روشن تره. ناظر کیه؟ میگه رفتن پیش دوتا حاکم، این دوتا قاضی اختلاف کردن و هر دو هم استناد به روایت شما. امام میفرن یون در الی ماکان من روایت هم انا فی ذلک الذی حکما به. خب این سوال اینجا مطرح میشه که بگیم ناظر کیه؟ خود مقلد خب اگه بخواد به روایت بشناسه بفهمه این مجتهد کذا کرده، اون که از این مقلد نیست، این خودش مجتهد. یعنی در اینجا در حقیقت سوال این میشه که این ناظری که امام بهش اشاره میفرماین که لذایشون میگه مشهد سالس هم نمیشه. یعنی اون نکته اصلی که در اینجا هست امام نمیفرماید ابتداءن، یعنی سوال در باب روایت نیست. مثلا در روایت مرفوع زراره سأل تو ابا جعفر، از کل ما روایت تعارض از ابا جعفر نداریم، فقل تو جئن تو فداک یعتی انکم الخبران و الحدیثان المتعارضان. ببینید دیگه بحث حکم مطرح نیست، بحث قاضی مطرح نیست. این که امام میفرمه یوم در الی ما کان من روایت من انا فی ذلک، لذا قاعدتا وقتی میخواد این مرجحات رو ذکر بکنه ناظر باید فقیه باشه.
یعنی
فقیه سوم میشه مجتهد سوم. وقت باید بگیم امام از اینجا اصلا کلام رو عوض کردن کلن مثل مرفوع زراره. لکن مشکلش اینه الذی حکما به فی روایت معنا فی داره که الذی حکما به، این حکما کار خراب میکنه.
چرا؟
چون میگه روایتی که اینا حکم کردن میشه بحث قاضی که اون دیگه نمیشه براتون نگاه کرد. نه مقلد میتونه به اون مراجعه که مقلد بشه، نه مشکل میتونه مراجعه چون هر اون برای خودش حجت اون مشکلین گوش نمیکنه برای
عالمیت
نه افقهیت هست در حکمه. بله، حال این که افقه میگه نه هر دو فقیه نه هر دو عادل هم
میریم یه فقیه تر از اینا رو پیدا میکنم افقه من همه اگه پیدا کردیم چی؟
خب باید به با اون اصلا مراجعه کنم. لذا آزیا دقت کنیم آزیا چی
مانا آزیا چی میگیزیم
ظاهرش اهل خبره باید باشن دیگه، فقیه باید باشه. اگر فقیه گرفتیم دیگه حکما به معنا نداره. یعنی روایت مرفوع زراره این نکته رو داره، یعنی انکم الحدیثان خبران متعارضان، کاری به ناظر نداره اصلا، به حکم نداره، به
اصلا خرابو سندن نداره.
کدوم یکی؟ بله میتونم هی میگن خراب چه نمیدونم از من چرا سوال میکنم. احزار روح ناینی احزار روح دایری به فرمود آغازی ها بگه چی رو این مطرح کردی؟
حضرت عالی عرض میکنم الان اینه که حالا فعل جمله قبول فرمودین،
حالا اینه چی کارش بکنی؟ این واقعا یه مرحوم آزم یه اصحاب اعراض کردن اصلا. حالا مرحوم ناینی گفت مشهور از شدت تسال بر اصحاب. یعنی عمده اشکال آغازی ها روشن شد، فقط آغازی ها به متن حدیث توجه نکن. آغازی ها فهمید اشکال کجاست، ما آمدیم نقطه دست گذاشتیم.
ناظر هم خیلی
ناظر کیه؟ یکی ناظر که حکما به، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. مگر اینکه امام دارن بیان میکنن وظیفه انسان رو در تعارض روایتین، در وقتی که به اصطلاح فقیهی باش مراجعه میکنن میگه آقا من حالا اینجور دیدم ما چی بگیم الان اینجا؟ یعنی سوال میکنین دو تا فقیه تخالف کردن اختلاف کردن. البته این هست در روایت عنوان فقیه آمده، لکن مرحوم اصلا غیر از حالا صدر حدیث الاما بله
کدوم قسمت همین حدیث؟
ببینید این قسمت این حدیث
فعین نام تخواب کم آهدت آهود.
نه این حدیث ببینید غیر از این که حالا اینجا البته مرحوم ناینی ناقص نقل کرده، غیر از این که در وسطش میگه عرف حلالنا و حرامنا، در اینجا این طور میگه ارائیت این کان الفقیهان عرف و حکم و من الکتاب و سنه. اسم فقیه هم تو خود در وسط مرجعات آمده، لکن از عجایب روزگار این است که این مقدار عبارت کاملا بین نسخ مختلفه. در یکیش آمده عرفا حکمه من الکتاب و سنه، مرحوم احتجاج همین متن نقل کرده، حالا انشاءالله بعد در متن حدیث نکاتش عرض میکنه. کافی هم همینه داره، لکن مرحوم احتجاج همین نقل کرد. بعد میگه عرفا حکمان، چون معنیش که خود کتاب متعارضه دیگه، میگه نه اطلاقات کتاب، مثلا قلقلکم مافل عرض جمعی ها با اطلاقات کتاب میسازه. لکن فکر میکنم شیخ در نسخه ای که داره انکان الفقیهان اتایا مثلا اتا علیه ما سخت شد حکمه و معرفت حکمی چیز اتا علیه اوتو به معنای در اختیارشون قرار نگرفت. نسخه شیخ نگاه بکنید، در من دیگه کتاب اون چیز نیوردم، تصادم جمال احادیث نیوردم.
تبرسی هم که پس تو استاد فرمودین
عرفا
عرفا
بعد جواب می اشکال میکنه.
خب من باید ببینم
زیل همون عبارت نه بعدش قوله عرفا حکمه یعنی که اطلاع مرحوم تبرسی
بله.
اما به نظرم مرحوم شیخ، چون نسخه مرحوم شیخ با کافی فرق میکنه، مرحوم شیخ در نسخه ای که از محمد ابن علی ابن محبوب، بله از محمد ابن علی محبوب، در روایت به عیسی عمر، چون تهذیب دو بار آورده، یه بار از کافی آورده، یه بار از محمد بن علی محبوب. عجیبش اینه، اونی که از کافی آورده با خود کافی در اسم اختلاف داره، حالا ان شاءالله بعد توضیحاتش عرض خواهیم کرد، توضیحات مفصلش عرض خواهیم. لکن عطا علیهما، این دو تا نسخه، یعنی میگه اگر فقیهان نتونستن حکمش از کتاب سنت بشناسن، عطی علیهما، یا مثلا عطا را اگر لازم بگیریم، عین و تا با الف مقصوره، غبی علیهما، او عطا علیهما، نسخ همون چیه نوشتی؟
فذالک رأیت ان
فقیهین
غبی علیهما،
غبیه یعنی خف علیهما، یعنی خفی علیهما. بعضی از نسخ اونجا را عطا داره، عطا با غبیه یکی، حالا اون نسخه اینطور چاپ شده، یعنی سخت شد معرفت. و درستش هم باید همون غبیه هم به معنی خفیه باید باشه، حالا غبیه نمیدونم بیه
چون...
نه غبا به معنی به حساب آدم کم عقل و خل و اینها، غبی به حساب غبی آدم ایست که کم عقل. این ببینید غبا علیهما، ببینید چی لطیفش، این گفت عرفا حکمه، اون زندشو آورده، معلوم شد اما تصادم علماء ما هم توجه نکنه یه شد عرفا حکمه مونده، نه غبا علیهما حکمه مونده کتاب، یعنی نتونست، معلوم شد از کتاب در نیاورده، متعارضه نمیتونه از کتاب در بیارن، این غبا و عطا به معنی این. این راه دوم که در نسخه شیخ آمده. راه سوم در کتاب صدوقه، صدوق اصلا این نیم سطر برداشته کلا.
اینجا داره الغبی
الافعیل قلیل الفتنه، فتنه یعنی از کلم خول، آدم خول عقلش کمه، کم عقل. الان میگیم غبیه فلان خیلی جز اغبیا و متعارف اغبیا، چرا معنی پیتری بون نداشت، خود ما میمیدار میفرد جز بدیهیات شد، روشن شد نکته در نکته لطیفش منتبه شدیم. صدوق چیکار کرده؟ اصلا کلا برداشته. شما متن صدوق بیاریم؟
نه
خب
صدوق هم نیاورده،
نه اینجا رو برداشته اصلا کلا، صدوق که نیاورده هیچی، نیم سطر حذف کرده. روا داوود ابن حسین، اگه میخواد بیاره از صدوق، صدرش که نداره. این یکیه. وسطش هم که انکان الفقیهان عرفا حکم نه که مثلا ارائت ان وجدنا احد الخبره موافقا للعامه، من نمیدونم چون تضاد کتاب جمله حدیث به خدا نیاوردم الان میخوندم براش.
الان
این هم از همون جاییست که در وسابه با مثل هم مثل هم میشه، یا نه با مثل هم. البته عرض کردم اگر حال داشتیم مصدرک جلد خاتمه مصدرک، ایشون یه بحثی راجع به من لایحضر داره، یک اشکالی میکنه که گاهی اوقات روایاتی که صدوق داره سخت داره حذف کرده و مثال هایی هم آورده. این مثال
اصلی فرق اینه که
ولایت فقیه
قبول
نداشته اونش، نه حالا من اون توضیح میدم که چرا نیورد، اون مال صدرش باشه. این یکی وسط خیلی عجیبه.
خب اینجا روبیه
انداب روبیه، هم اینجا روبیه یا روا، نه روبیه اولش، روبیه دومش روا داود بن حسین،
ها
روا داود
این مال بعد،
بله نه
روا داود حسین
الی آخری، نه بعد جوئل تو پداک اینجا و یترک ما خالف الکتاب و سنه و وافق العامه، از اینجا شوی قلت جوئل تو پداک ارعید، از اینجا
مشهورن قد روان سفار،
بعد بیم پایین،
بعد قال یونزر الاما هم الیه امین،
قبلش
مخالفن لها به حیل خبرن،
قبلش سطر قبلش
قلتو فا انکان الخبران انکو مشهورن، بازم قبله،
نه بعدش
قد رواه و مفتقات سقاط و انکو قال یونزر فما وافقه حکمه حکم الله حکم الکتاب و سنه و خالف الامه اخذ به قلتو جلتو فداک و جدنا احد الخبرن.
ببینید قلت و جعلت و فداک وجدنا احد الخبره. اینجا چیه؟ قلت و جعلت و فداک ارائت انکان الفقیهان عرفا حکم من کتاب و سنه فوجدنا احد الخبره. چه خیلی لالا لالای محکمی گفتی دارم من چند دفعه در بحث اصحاب گوشوکنه اشاره کردم که این مشکلات دیگه هم داریم متن صدوق. یه سطر هست حالا چرا واقعا صدوق اینقدر بلنسال قبی بوده که نفهمه؟ صدوق عمدن از اون طریق کلینی نقل نکرده و از طریق شیخ هم نقل نکرده. صدوق از طریق خودش از داوود ابن حسین نقل کرده. طریق ایشان در داوود ابن حسین توش محمد ابن الحسین هست که در طریق کله نیست، لکن محمد ابن الحسین ان حکم ابن مسکین ان داوود ابن حل مشکل شد.
و ما کان فیه ان داوود ابن الحسین فقط روایت روایت ان ابی و محمد ابن الحسن ان سعد ان محمد بن خطاب ان الحکم ابن مسکین ان داوود.
اون روایت کله نیست، صفوان ان داووده
که شازم بود و
صفان انداووده. این چقدر دقیق بوده مرحوم صدوق. اینا خیال میکنن صدوق نصف سطر حذف کرده، حذف نکرده. حتی صدر حدیث هم احتمالا در اون نسخه نبوده، در کتاب داوود بن حسین نبوده. پس نه صدر حذف کرده نه تصرف در حدیث کرده. دقت کن، یعنی این دقت مرحوم شیخ صدوقه. اما مرحوم کلینی که از راه نقل میکنه از صفوان، شیخ طوسی هم که منفردا نقل میکنه از کتاب محمد ابن علی ابن، باز از صفوان ان داوود ابن حسینه. فقط نسخه محمد ابن علی محبوب با نسخه کلینی فرق داره که عرف او حکم او من کتاب و سنه غبا علیه ما حکم او من.
یه
بحث
دیگر، محمد ابن
حسینی
جایش
اشتباه
واسه کنه، محمد ابن حسن صفار باید باشه تو کافی داره. محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین
درسته، ابن ابن خطاب دیگه. بله شاید نه خیر نه، اینم راجع به این عادی خسته شدیم. البته من امروز می‌خواستم اینو سریع رد بشیم، هر چم سرعت خرجیدیم فایده نکرد آخر.
نه صحبت محمد ابن عیسی.
بله بله. دقت کردیم؟ اون وقت می‌خواستیم یه مقدار راجع به بحث سندی همینجوری سریع، یک کتابی است مال مرحوم آقای شفتی به نام اقامت الحدود فی زمن الغیبه که تازگی چاپش کردن. ایشون این روایت عمر بن حنظله رو مفصل شرح سندی داده. به خاطر سند و بحث سندی گفتم برای آشنایی با زحمات ایشان و خدمات ایشان یک دوره سریع اون مقداری که ایشون نوشتن متعرض بشیم و معلوم بشه که مثلا ایشون نسبت به حتی کسانی مثل نائینی که مثلا 100 سال بعد از ایشان، چون مرحوم آقای شفتی 1259 وفاتشه، نائینی 1155 یعنی 140 سال 104 سال بعد از ایشان، که چه کارهایی مثلا در رجال قبل از نائینی شده، تو حدیث شده، تو همین حدیث عمر بن حنظله شده و باز چه مقداری هنوز احتیاج داره و سال